باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به یادآوری. می فرماید در عین سعادت فهمیدی که صاحب الامر شأنی اعلا و مقامی ارفع از صاحب همت دارد، چنان که صاحب همت رتبه‌ای شامختر از کسی که خلق به وهم می‌کند دارد. تفاوت صاحب امر با صاحب همت چی بود؟ صاحب امر به محض امر اون چیزی که می‌خواد ایجاد میشه، اما صاحب همت وقتی میخواد چیزی ایجاد بشه، ایجاد کنه، تصرفی کنه، باید همت خودش رو جمع کنه تا بتواند تصرفی انجام بده. این یه نکته‌ایه که عزیزان دقت کنیم، این نکته خیلی کلیدیه. حالا صاحب امر مثلا تیول ارزش چیه؟ به یه چشم به هم زدنه. از اینجا بخواد بره مکه، به چشم به هم زدن اونجا حاضره. اما صاحب همت اگه بخواد تیول ارز کنه طول میکشه، یه مدت زمانی طول میکشه تا طی کنه این مسیر رو. که گفتیم مثلا در داستان حضرت سلیمان اینها تیول ارز دفعی و اون که زمانمنده، همین در مورد چیه؟ اون تصرفاته. صاحب همت باید همتش رو جمع کنه تا بتونه تصرف کنه. حالا وقتی انسان میخواد دعا کنه، تو آداب دعا میگه وضو بگیر، نماز بخوان، بعد از نماز ذکر بگو، قرآن بخوان، بعد دعا کن. این برای چیه؟ برای همون جمع همته. حالا یه کسی همتش اونقدر قویه که میتونه ایجاد کنه، اعدام کنه، اون سر جاش. مؤمنین هم همت دارن، منطور ضعیف همتشون، باید همتو جمع کنه. لذا وقتی میخوای دعات مستجاب بشه، همتتو چجوری باید جمع کنی؟ وضو بگیری، سر سجاده نماز بخونی، ذکر بگی، قرآن بخونی، تا اون حالت توجه بهت دست بده. بعد اون موقع دعا چی میشه؟ قریب میشه به استجابت. پس این نکته رو داشته باشیم که جمع همت، حالا برای کسی که اون صاحب همته اون سر جاش، برای کسی که شأنش پایین تره و اینها، به این طریق جمع میشه. خب فرمود زیرا صاحب الامر دارای نفس مکتفی است و امرش قائم مقام امر الهی است. که امر او، امر خداوند چیه؟ خدای عز و جل فرمود انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. به درستی که امر او چنین است که انگامی که اراده چیزی میکند میگوید به او کن، باش، فیکون، پس میشود. یعنی به محض امر ایجاد میشه. کسی هم که صاحب الامره، یعنی صاحب چیه؟ این امره که به محض بگه باش میشود. اما کسی که حالا صاحب این امر نیست، صاحب همته، او گاهی وقت طول میکشه تا یه امری براش، اون امری که میخواد ایجاد کنه، چه از ناحیه خودش باشه چه برای دیگری. پس مطلبی که در این عین درباره انشاء بدلا که انشاء میکنن بدن از خودشون میفرستن این ور اون ور و خلق اشیا آمده برای صاحب الامر به نحو اتم و اکمل و به وجه اسهل و اوسع از آن دوی دیگر است. از آن دو یعنی اون خلق به همت و خلق به وهم. خب که صاحب الامر دیگه هم تامتره، کاملتره، راحتتر و وسعتش بیشتره در این کار. پس بصیرت داشته باش و بخوان و بالا برو، که حالا اولیاء الهی اونها اولیایی که صاحب تصرفن، اونها با هم متفاوت تصرفاتشون. و فهمیدی که قائم آل محمد مهدی موعود صلوات الله علیهم، اللهم صل علی محمد آل محمد، چرا به صاحب الامر نامیده شده است؟ چرا صاحب الامر؟ یعنی صاحب الامر یعنی به محض امر ایجاد میشه قدرتی که داره به این صورته که هر جا که بخواد حاضر بشه، هر جا که بخواد به هر نحوی که بخواد میتونه تصرف انجام بده و حالا چیزهایی که برای صاحب الامر گفته شد. اگر گویی آیا اسناد خلقت به مخلوق صحیح و ممکن است؟ آیا اشکال نداره که ما به یه مخلوق بگیم خلق کرده، بگیم خالقه؟ خب شما میگید این بدن رو ایجاد میکنه، خلق میکنه، یا اصلا در یه صورت دیگه به صورت پرنده خودشو در میاره، یا به صورتهای مختلف چه در خواب چه در کشف چه در عالم طبیعت، آیا اشکال نداره ما به این بگیم خالق؟ پاسخ این که اولا حق سبحانه فرمود فتبارک الله احسن الخالقین، مبارک است، تبارک است خدایی که احسن الخالقینه. وقتی میگه خدا احسن الخالقین، زیباترین خلق کنندگان، پس خلق کنندگان دیگه ای هم هستن که خداوند احسن الخالقینه. بعد این آیه چنده؟ از چه سوره ایه؟ سوره مؤمنون آیه 14، 14 معصوم، 14 معصوم اصلا سوره مؤمنون که میشه فتبارک، اونجا که میرسه میفرماد فتبارک الله احسن الخالقین. در آفرینش تو به خود گفت آفرین، اون شعری که صورت نی آفریده چون این صورت آفرین، بر صورت آفرین و بر این صورت آفرین. حالا شعرشو کامل یادم نیومد عرض کنم خدمت. خب پس اشکال نداره دیگرانم خلق کننده باشن، که مخصوصا خلق اصلا به معنای ایجاد از عدم نیست ها. ما خالق داریم، بارع داریم، موجد داریم، اینا همه به معنی ایجاد کردنه. خالق اون اندازه زدن، شما یه دستگاه رو درست میکنید اینو خلق میکنید، اینو از عدم که به وجود نمیارید، اونو شکل میدید، صورت میدید. و ثانیاً ممکن از آن رو که ممکن است، از وی صدور یافتن وجوبی فعل ممتنع است. حالا تو یک جمله آقا جان ممکن و واجب و ممتنع و به کار بردن. ممکن که خودش ممکنه دیگه، فعلش نمیتونه وجوبی باشه، فعلش هم ممکنه. ممکن ذاتش ممکنه، فعلش که دیگه وجوبی نیست، فعلش هم ممکنه. پس در فعل خودش هم فقیره، در همین خلق کردنش هم فقیره. اون ولیی که تصرف میکنه خلق میکنه، تو همون خلقتش هم فقیره. و اسناد خلقت به وی در حقیقت به اذن خدا راجع است، که به اذن الله این میتونه خلق کنه، ایجاد کنه. این اذن در فطرت همه اشیا متحقق است. اصلا همه اشیا به اذن الله کاری که انجام میدن به اذن الله، اگه رشد میکنن، اگه هر کاری انجام میدن. این چه موحد در اسناد افعال به مخلوق به اذن خدای تعالی به زبان آورده باشد و چه به زبان نیاورده باشد. چه بگه من به اذن الله مثلا ایجاد شو، به اذن الله خوب شو، مثلا به اذن الله بمیر، به اذن الله. چه بگه این رو چه نگه، به اذن الله. اصلا منظور اینه خدای عز وجل. این عز من قائل وقتی میگیم، وقتی که اسم خدا رو نیاریم، این مترجم دقت نداشته در اینجا. وقتی میگه قال عز من قائل، عزیز است گوینده این سخن، نمیشه بگیم خدای عز من قائل که نمیشه بگی، باید بگی خدای عز وجل یا قال عز من قائل. فرمود و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. شما نمیخواهید مگر اینکه خدا میخواهد که رب العالمین است. یعنی حتی در خواسته خودتون هم فقیرید، در خواسته خودتون فقیرید. آیه دیگه و از تخلق من التین که هیئت طیر به اذنی فتنفخ فیها فتکون طیرا به اذنی و تبرئ الاکمه والابرص به اذنی و از تخرج الموتا به اذنی و از تخلق، هنگامی که خلق می کردی از گل که هیئت طیر به هیئت پرنده، به حضرت عیسی میگه، میفرماد به اذنی، به اذن من. فتنفخ فیها فتکون طیرا به اذنی، میدمیدی در آن پس میشد پرندهی به اذن من. و تبرئ الاکمه والابرص به اذنی، هنگامی که شفا میدادی برس و کور را به اذن من. و از تخرج الموتا به اذنی، هنگامی که خارج می کردی مردگان را به اذن من. پس تخلقو خلق می کردی. حالا یه سوال اینجا تو آیه بپرسیم، این قسمت اول آیه و از تخلقو من التین که هیئت طیر به اذنی، انگامی که از گل پرندهی می ساختی به اذن من، مگه از گل پرنده درست کردن معجزه است؟ معجزه است؟ شما نمیتونید از گل پرنده درست کنید جان؟ نیست دیگه. پس چرا میگی به اذنی؟ زنده که بعدش گفت میدمید زنده میشد. ها، این ساخت مجسمه که نهی شده، مجسمه سازی. اینجا خداوند اون شکل دادن رو میگه به اذن من این کار رو انجام میدادی، بعد حالا پود میکردی زنده میشد، به اذن من میشد. پس این اذن غیر اون اذن بعدیه که در مورد خلقتشه، در مورد زنده کردنشه. بعد حضرت مسیح پرندهی که درست میکرد چی بود؟ خفاش، صورت شب پره خفاش در میومد، که یه شخصی یه شعری گفت برای بنده خدایی: ای مرغ که عیسی آفرینش، وی مرغ که عیسوی ببینش. خیلی شعرش بلنده، میگه تو مثل مرغ عیسی میمونی. چیه؟ شب پرست. در بینش، چون خفاش کوره، بینند چو عارفان به خوابت، تعبیر کنند زر نابت. عارفان اگه تو رو در خواب ببینن، تعبیر میکنن به طلا و پول. و بعد چی رو تو خواب ببینی تعبیرش طلا و پول میشه؟ مدفوع. اینا فهمی کرد، خیلی تعریف کرده ازش. خب پس به اذن الله اینا اتفاق میفته، هیچ اشکالی هم نداره. و از تخرج الموتا به اذنی. چرا فرمود تخرج الموتا؟ چرا نگفت تحیی الموتا؟ حالا فکر کنید روش. الان بحثمون یه چیز دیگه است. علامه قیصری در شرح فص اسحاقی فصوص الهنگ هم به هنگامی که شیخ فرمود به وهم هر انسانی خلق میکند، در ذهن خودش میتونه هر چیزی رو صورتگری کنه، چنین فرمود: سزاوار نیست که تعبی کنی، عبا کنی، سر باز بزنی و نفست مشمئز شود. مشمئز یعنی گرفته و ناراحت، و از این که خلقت به مخلوق نسبت داده شود. که مخلوق بگه میتونه خالق باشه، میگه میتونه خلق کنه. زیرا حق سبحانه همان است که در آن مظهر خلق میکند ولا غیر. باید میگفت زیرا همان حق سبحانه است که در آن مظهر خلق میکند ولا غیر. جز این که خلقت از مقام تفصیلی وی به ظهور میرسد. اینجا میپرسد نوشته، این اشتباه، میرسده. شما درست شده؟ مقام تفصیلی یعنی چی؟ یه موقع از مقام اجمال خلقت که اسم المصور و اون اسمایی که حاکم بر این عالمن، و از مقام غیب خلقت این عالم صورت میگیره. چون این موجودات اینجا نمیتونن چیزی بیافرینن، فقط ما چیزها رو سرهمبندی میکنیم. اما گاهی وقت از مقام تفصیل تصرف میشه و خلقت صورت میگیره، همون جوری که مثلا از اولیای خدا سر میزنه. میفرماد جز این که خلقت از مقام تفصیلی وی به ظهور میرسد، چنان که از مقام جمعی وی ظاهر میشد. از مقام جمعی ظاهر میشد همه موجودات، یه موقع از مقام تفصیل حق هم ظهور میکنه. و از اینجا سر قول خدای تعالی دانسته میشود که فرمود: فتبارک الله و احسن الخالقی. چون اینجا خب سوال پیش میاد دیگه، سوالای اعتقادی کلامی. جناب الله صدرا مثلا میفرماد بعضی اولیا هستن میتونن اجرامی بیافرینن عظیمتر از خورشید. قدرتی داره که میتونه جرمی بیافرینه عظیمتر از خورشید. خب آقا این خالقه، چجوری خلقت رو به این نسبت میدیم؟ میگیم اشکال نداره. خود خداوند وقتی میفرماد فتبارک الله احسن الخالقین، پس ایرادی نیست. برای مزید بصیرت در مطلب این عین و موضوعش آنچه را که صاحب قرر الفرائد حاجی سبزواری در فریده سوم بر مبنای حکمت متعالیه در بیان این که بدن محشور در یوم النشور عین بدن دنیویست می آوریم. حالا اینجا حاجی سبزواری بحثش یه چیز دیگه است ها. میخواد بگه بدنی که در قیامته عین این بدن دنیاست. منتها عین این بدن دنیاست یعنی چی؟ یک قسمت بحثش ناظر به همین چیه؟ بحثی که عارف چند تا بدن داره، چند تا بدن میتونه درست کنه. خب آیا این به این شخص میتونیم بگیم این فلانیه؟ میگه بله. همین بحث در مورد قیامت هم هست. خب یه بدنی داره اونجا که چجور به اون بدن میگه خود این آقای فلانیه در قیامت؟ توی دنیا هم این چند تا بدن میتونه داشته باشه که به هر کدوم از اینا میتونه بگه این آقای فلانیه، اشکال نداره. اینو میخواد بگه. یعنی بحث چون الان یه مقدار فاصله میگیره، شاهد مثالش اینه. فنفس حیث اینت ایو جسد، ایو جسد قد دبرت و انتفاوت اتحد من سمه کل من رسولنا یرا رؤیا یرا رؤیا به ای صورت ما اختعا. ترجمه: پس نفس در هر جسدی تعیون پیدا کند، مورد تدبیر نفس واقع می شود تو هر بدنی که باشه، اگرچه آن جسدها گوناگون باشن، ولی نفس یکیست. هویت ما هم به چیه ماست؟ نفس ما، نه به جسد ما. که سوالاتی که در باب معاد مطرح میشه تمامش این بود که فکر میکردن هویت انسان به این جسده، لذا استخونو میگرفت میگفت این استخونو چجوری میخواد زنده کنه. خدا هم میگه میتونه خدا زنده کنه، اصلا این استخون نیست، هویت تو یه چیز دیگه است. خب از بیت دو: از همین جاست که هر کدام که در خواب پیامبر ما را به هر صورتی ببیند خطا نکرده است، که حدیث نبویست. پس نفس جهت اتحاد در اجساد متفاوت است. عزیزان عربی دستشون نمیاد، دقت کن کتاب عربی کسی هست دستش؟ کدوم قسمت؟ آها. اینو خوندیم فکر کنم. آره. خب بعدش اینجا یه میدونم چرا به هم ریخته، صفحه بندی به هم ریخته بوده تو ترجمه. نه اینجا رو یه مقدار دقت کنید عزیزان عربی اگه دستتونه، ببینید که ترجمه درست باشه. من یه مقدار چون ترجمهش یه مقدار چیزه. پس نفس جهت اتحاد در اجساد متفاوتی است که با همدیگر تفاوتی روشن و فراوان دارند. تو اجساد مختلف یه نفس که هست، همه اونا میتونیم به اون آقا نسبت بدیم. مثل تشکل انسان و یا فرشته و یا جن به شکل و صورت انسان، مثل اینکه جن و فرشته به صورت انسان در میان، یا بعضی از انسان ها میتونن به صورت انسان دیگه ای در بیان. به صورت خودشون، حتی به صورت پرنده، به صورت چیزهای دیگه. سپس به صورت پرنده و سپس به صورت گاو به عنوان مثال که میتونن به این صورتها متشکل بشن. بعد از آن که نفس اتحاد شخصی دارد، با اینکه یک شخصه، عوض نمیشه، همون موجوده، همون انسانه که به این صورتها در میاد. فکر نکنی اگه به صورت پرنده در میاد این پرنده شده، نه، این همون آقای فلانیه، این به این صورت ظهور کرده. اینو میخواد بگه، زیرا انسان به حسب باطن مثل فرشته و جن به حسب ظاهر است. میگه فرشته و جن به حسب ظاهر چجور میتونن به صورتهای مختلف در بیان؟ باطن انسان مثل ظاهر اوناست، یعنی باطن انسان هم این قدرت رو داره. اونایی که اهل باطن بشن، باطنشون میتونه به صورتهای دیگه در بیاد که به اشکال مختلفی متشکل میشود. پس اگر هیئت محفوظ باشد، پس نفس به طریق اولا جهت اتحاد در این نشأه است، چنان که در آخرت می باشد. گونی که متحد می کنه این صورتها را، اون نفسه، که زیرا نفس به صورتی محشور می شود که هر کس وی را دید می گوید این صورتی است که در دنیا بود. روایت این میگه به چه صورت؟ میگه اون طرف به صورتی دارن که شما وقتی میبینی میگه این آقای فلانیه، این آقای فلانی بود که در دنیا بود، یعنی با همون صورت میبینیشو، اگرچه شاید خیلی زیبا شده باشه یا خیلی زشت شده باشه. آقا چجوری میشه همون شخص باشه با همون چهره که ما ببینیم بشناسیم ولی زشت شده باشه؟ حالا کاریکاتور دیدید میکشن، شما میگی این مثلا کاریکاتور مثلا صدامه، ولی چقدر زشت میکنن شو تو کاریکاتور، شما چهره رو میشناسی. ولی یا اینکه خیلی زیبا میکنه، این تصاویر عکسایی که الان آمده مخصوصا فوتوشاپ متشاپ میکنن، خودشو ببینی میترسی ولی اون عکسو میبینی این چقدر قشنگه. و در حدیث آمده است من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی. رسول خدا فرمود کسی که در خواب مرا ببیند مرا دیده است، چرا که شیطان متمثل به صورت من نمی شود. نکته، جناب ابن عربی، حالا این وسط بحثمون چیز دیگه است ولی بگیم، میفرماید چهره صورت پیامبر هم اسمت داره، صورت پیامبر هم اسمت دارد که شیطان نمیتونه به صورت ایشون ظهور کنه. خودش که اسمت داره، صورتش هم اسمت داره، منتها صورت پیامبر اسمت داره. یعنی کسی پیامبر رو دیده، حالا تو خواب ببینش خب پیامبره، ولی کسی که پیامبر رو ندیده اصلا نمیدونه پیامبر چه شکلیه چی، اون یه بحث جداگانه داره که قبلا گفتیم، ایشالا بعدا هم پیش بیاد عرض میکنیم. هر کس مرا در خواب بیند مرا دیده است، زیرا شیطان به صورت من متمثل نمی شود. اصلا جرأت نمی کنه به صورت ایشون متمثل بشه، چون مظهر اسم الهادیه، شیطان مظهر اسم المزله، نمی تونه به این صورت در بیاد. و چه بسا اتفاق می افتد که در یک شب هزار مرد و زن هر کدام وی را به صورتی ببینند، با این که جسد عنصری وی به مرتبه‌ای خاص مقید بوده و در روضه مدینه طیبه مدفون است. پس چجوری هزار نفر تو خواب میبینن شو؟ آیا اونی که دیده پیامبر رو دیده؟ میگیم بله پیامبر رو دیده. پس اشکالی نداره که 100 تا بدن در خواب برای 100 نفر ظهور کرده باشه. همونجوری در خواب هست، همین تو بیداری هم ممکنه. چه این که اعتبار به وحدت و حاضیت، یعنی تشخص نفس است. حاضیت یعنی این همانی، هویت، این موجودو میگیم. این انسان به چیه؟ وقتی ما میگیم این تو مباحث معرفت نفس، اینا رو گفتیم دیگه، اون تعین و تشخص به اون نفسه، نه به اون بدن، به اون نفسه. پس ظاهر شد که آنچه در معاد بر میگردد اینن همین بدن شخصی است، نه بدن مماثل عنصری، بدنی که مثل او باشه و یا مثالی، یا که بدن مثالی باشه، همین بدن دنیاییه. منتها همین کدومه؟ همینش بخواه اون نفسشه، نه اینکه این بدن که اصلا تجدد امثال دم به دم داره زائل میشه. میخواد بگه فکر نکن یه بدن دیگه است، یه هویت دیگه است. نه، بدن نفس به خاطر نفسه که بدن نامیده میشه اصلا، زیرا مماثل شخص دیگری است و دو مماثل، دو فرد مشارک در یک ماهیت و لوازمش میباشند، دو تا هن مماثل، یعنی این مثل اینه. نه، این خودشه. خودشه به خاطر چی؟ که نفس همونه و این منافی هویت و عینیت مورد اعتبار در لحاظ عقل و دین نیست. هویت گفتیم چی؟ این همان است. ما در دنیا هویت داریم اصلا یا نداریم؟ بگید. نمیشنوم. نداریم؟ الان این کتاب این نیست؟ ها؟ بلند بگید. الان یه رودخونه که میره، یه نهر آب که میره، شما میگی این همان است. میگیم نه غلطه، این همان نیست. تا گفتی خواستی بگی همان است، عوض شد، آب رفت یا آب دیگه آمد جاش. اگر ثبوتی در عالم هست به خاطر نفسه، تعلق نفس، ولا خود ماده یک دم قرار نداره. خب و عبارت عربی رو بخونید. آها بله، و این منافی هویت و عینیت مرتبط در لحاظ عقل و دین است که دو تا باشن بخوان باشن. بله درسته. این نیست رو باید خط بزنید بگویم است. بعد دیگه دوتا باشن میگه منافی عقل و دینه، دین میگه همون انسانه، همون انسان به لحاظ تشخصش که نفسشه. و تفاوتهای روایت شده از ائمه مثل زیباییهای اهل بهشت. شما میدونید تو بهشت یه بازاری هست به نام سوق و سور، بازار صورتها. شما میری اونجا، انواع و اقسام صورت ها اونجاست. میگی آقا من دلم میخواد من قیافم اینجوری بشه، به همون صورت در میای. میگی دلم میخواد همسرم این شکلی باشه، همسرت به اون شکل در میاد، هر قیافه‌ای که دوست داری. بعد خسته میشی میگی میره عوض میکنم. آره دیگه، میری بازار میگی آقا نه دلم میخواد مثلا همسرم چاق باشه مثلا، دفعه بعد میری میگه میخوام لاغر باشه، موها فرفری داشته باشه، چشماش مثلا سیاه باشه، قیافش اینجوری باشه. هم خودت هم همسرت به صورتهای مختلف هر شکلی که بخوای در میای. خب میگه زیبایی اهل بهشت که روایت شده یکیش همینه دیگه، و امرت بودن آنها. میدونید اهل بهشت دیگه مردها تو بهشت ریش و سبیل ندارن، چیان امردن، بدون ریش و سبیلن. مرد الف بیاد میشه چی؟ امرد. ما تو ادبیات فارسی یه الفی داریم که الف چی بگیم، معکوس میکنه قضیه رو. مثلا رمیده یعنی چی؟ رم کرده رفته، رم میکنه. الف بیاد قبلش میشه چی؟ آرمیده، آرام گرفته. سوده یعنی چی؟ ساییده شده. الف میاد قبلش میشه چی؟ آسوده. این تو ادبیات فارسی. مرد امرد یا امرد غیر مرد میشه، یعنی بدون ریش، بدون سبیل. خب و امرد بودن آنها و زشتی های اهل جهنم، که مثلا روایت داریم دندون جهنمی به اندازه کوه احده. آقای دندونش به اندازه کوه احد باشه کلش چقدر میشه؟ چه قیافه‌ای میشن؟ آقا جان میگه علامه شهرانی میفرمود به اندازه کلش اومده سیاست مدارای زمان ماست. و بزرگی جسته ایشان، که چیزایی روایت شده در مورد اهل جهنم و در عینیت مبرهن شده مضر نمی باشد. در اون بحث عینیت که همانه است، هیچ ضرری اشکال ایجاد، چون نفس همونه، حالا بدنش به هر شکل و شمایلی که. آیه قرآن فی ای صورت ما شاء رکبک، سرچ کنید آیه رو لطفا. قبلشو بخونید ببخشید. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. خدایی که تو را آفرید، تسویه کرد، تعدیل کرد و در هر صورتی که خواست ظاهرت کرد. اونجا هم در هر صورتی که بخواد خداوند انسان ظاهر میشه. تا حالا فکر کردید ما چرا این صورتی هستیم؟ چرا اینجوری شدیم؟ همونجوری که شما هیچ وقت فکر نمی کنی من چرا این صورتیم، یه پشیم نمیگه من چرا اینجوریم. دوتا بال دارم، شیشتا پا دارم، مگسا، هیچکی نمی پرسه چرا من به این شکلم. فی ای صورت ما شاء رکبک. حالا بعد تمام نظام عالمم هیچ کس نمیدونه من چرا اینجوریم، چون مقهورن همه. فکرم کنه تازه و هستم دیگه حالا اینجوری. سوسک چرا این شکلیه؟ کرم چرا؟ مار چرا اونجوریه؟ پرنده چرا اونجوریه؟ حالا در قیامت هم انسان بدنش به حسب اون صورتشه. و از روایاتی که درباره حضرت امام علی علیه السلام وارد شده این که وی در یک شب و در یک وقت در 40 مجلس برای مهمانی حاضر می شده است. که شب سلمان گفت دیشب امیرالمومنین آقا مهمان ما بود. ابوذر گفت دیشب علی خانه من بود، چی میگی شما؟ گفت نه آقا. بحث شد و یکی دیگه گفتش که آقا خانه من بود، از خانوم فاطمه زهرا پرسیدن، گفت دیشب علی از خانه خارج نشد. یا در مورد جنگ صفین، یه بار که سپاه معاویه عقب نشینی کرد، معاویه سردارانش خواست، 12 تا سردار داشت، گفت تو چرا فرار کردی؟ گفت آقا ابوالحسن شمشیر کشیده بود دنبال من. اینم یه عذر موجه بود دیگه، حضرت علی هجوم می آورد میگفت فرار کردم، گفت خب اشکال نداره. به دومی گفت آقا دنبال من می آمد. سومی پرسیدن گفت آقا حضرت علی، که آنها نمی گفتن حضرت علی، ابو تراب شمشیر کشیده در پی من بود. هر 12 تاشون گفتن علی دنبال من می کرد. جمالیش صلوات بفرستیم. و درباره ائمه معصومین وارد شده است که انفسکم فی نفوس، نفس های شما در نفوس است، و ارواحکم فی الارواح، ارواح شما در میان ارواح است، و اجسادکم فی الاجساد. حالا این عبارت زیارت جامعه است. این به چه معناست؟ نفس شما در میان نفوس، یا نه نفس شما هم در میان نفوس بقیه است؟ چون دو تا معنا داره. روح شما در میان ارواح است، یا نه روح شما هم مثل بقیه ارواح در میان اجساد و کنفل اجساد؟ حالا ایشون آجی سبزواری داره تأویل میکنه، ولی اینجا میگه شما با اون عظمتی که دارید، اما جسمتون مثل بقیه انسان ها در میان بقیه بدن هاست، نفستون در بقیه، اسمتون بین بقیه اسم هاست. در حالی که و ما احلا اسماؤکم و ما اعظم شأنکم و اجل خطرکم، شما اون حقیقت صادر نخستینید که اینجا ظهور کردید، اما مثل بقیه مردم میمونید ظاهرتون. اینو میخواد بگه، ولی ایشون حالا یه بحث دیگه میگه. یعنی جانهای شما در جانها و روحهای شما در ارواح و جسدهای شما در اجساد میباشد. پس کثرت یافتن صور در وحدت نفوس کلی الهی ایشان مضر نیست. 100 تا بدن حاصل کنه نفسش یکیه، زیرا ایشان در عین بساطت هیته، اینم اشکال داره جمله، و سعه و استنباط دارن، انبساط دارن، زیرا ایشان در عین چی بساطت هیته و سعه و انبساط دارن؟ در عین چی؟ پس خود کلام حاجی سبزواری مقدار، زیرا ایشان در عین بساطت هیته و سعه و انبساط، این که اشتباه ترجمه کرده، خود کلام حاجی هم آخه انبساط داره در عین بساطت. کلام خود حاجی هم در این بساطت، پس باید یک مثلا چیز بذاریم، یه علامت تعجب، هرچند کلام خود حاجی هم مثلا یه مقدار پیچیدگی داره، حال ترجمه مترجم که چیزه اون، زیرا ایشان در این بساطت، خب بسیط باید هیته و اسه و انبساط داشته باشه. خب بخشید بریم. پس وقتی انسان شنید که فلان چه یکیست، یعنی واحده، شایسته است که بر یک وتیر بودن وی حمل نشود، که حتما یه جور باشه. یکی واحد، میدونید ما در فلسفه وحدت حقیقی داریم و وحدت مجازی، بعد وحدت حقیقی هم وحدت عددی داریم و وحدت حقه حقیقیه داریم، اینا با هم فرق دارن. وحدت مجازی که گفتیم قبلا، مثلا یک لشکر، یک لشکر یک نیست که، هزار نفر آدمو میگیم یک لشکر، این یکی واقعی نیست، ما به هزار نفر میگیم یک، یک کود نخود یک نیست که، 200,000 تا نخود ریختیم رو هم میگیم یک کود نخود، یک واقعی نیست، یک حقیقی نیست. حالا واحد حقیقی، واحد حقیقی یه واحدی داریم، واحد عددیه مثل یک، این واحد عددی قابل تکراره، میشه 2 تا 1 میشه چی؟ 2. 3 تا 1 میشه چی؟ 3، قابل تکراره. اما یک وحدت داریم، وحدت حقه حقیقیه، وحدت حقه حقیقی دیگه قابل تکرار نیست، مثل وجود که منبسطه، وجود که یک حقیقته که حقیقیه، یعنی تکثر درش نیست، و وحدت عددی نیست، یه دونه نیست، نمیتونیم بگیم یه انسان داریم، یه دیوار داریم، یه خدا، میگیم نه، خداوند وحدتش وحدت حقه حقیقیه است، یک حقیقت بسیطه. خب حالا اینجا ایشون داره اون بحث وحدت ها رو که چون یه نفس میگه داریم، میخواد اینو بگه، میگه فکر نکن همیشه یه جوره، زیرا هر وحدتی مثل وحدت یک نقطه نیست. آقا نقطه تعریفش چیه؟ تعریف نقطه چیه؟ کی میدونه؟ طول و عرض ندارد. آقا بس نقطه چجوری نقطه میذارید؟ نقطه بود نداره؟ میترسید بگید؟ بله؟ ببین اگه طول داشته باشه میشه چی؟ میشه خط. اصلا درست میگه ایشون، فقط میخواستم به چالش بکشم ذهن شما رو. نقطه طول و عرض نداره. اگر اصلا خط چیه؟ خط امتداد نقطه است. بعد خط طول داره اما عرض نداره. چرا؟ چون اگه عرض داشته باشه میشه سطح. سطح چیه؟ سطح طول و عرضه. بعد عمق هم نداره، چون اگه عمق داشت میشد چی؟ حجم. پس نقطه نه دارای طول است، نه عرض، نه عمق، یکیه. نقطه یکیست که سلبیه چیزاش، تعریفش، زیرا هر وحدتی مثل وحدت یک نقطه نیست که همیشه یه جور باشه. و همانند یک سطح و یا مثل یک آب نمی باشد، که آب منظور حجم داشته باشه، زیرا برخی از وحدت ها وحدت بالاتصال و برخی وحدت اتصالی ندارند. آقا وحدت اتصالی یعنی چی؟ ببینید این قالی یکیه، درسته؟ یک قالیه. وقتی یه تیکه از اون قالی رو جدا میکنی ازش، وقتی جدا میکنی اتصال داره به هم، تا وقتی که اتصال داره یکیه. یه چوب رو میگه این یک چوب است، وقتی شکستی اتصالش جدا شد میشه مثلا چی؟ دو تا چوب. تا وقتی چسبیده به هم وحدت داره، وحدتش اتصالیه چون وصل به هم، از وسط قیچی بشه میشه چی؟ مثلا دو تا دیگه اون وحدت رو نداره. میگه برخی وحدت ها وحدت بالاتصال و برخی وحدت اتصالی ندارد، ولو وحدت وضعی دارن. یعنی توی وضعشون، وضع یکی از اعراضه، وضع یکی از اعراض. یادتون هست در مقولات عشر اعراض رو میگفتیم؟ مثل چی وضع؟ یه وضع رو مثال بزنید ببینم دیگه. بالا بودن، نزدیک بودن، دور بودن، کج بودن، صاف بودن، اینا میشه وضع. میگیم این چه وضعیه؟ این چه وضعیه؟ نسبت به ما دوره، نسبت به ما نزدیکه وضعش. بعضی تو وضع اتحاد دارن، وضعشون یه جوره. و برخی از وحدت ها وضعی نیستند، بحث وضع نیست، مثل نفس واحده و عقل واحد که از جوهرن اینا. و برخی از وحدت ها وحدت جمعی است. مثل چی؟ وحدت جمعی؟ مثل انسان که جمع میشه، انسان ها که در مثلا مفهوم انسانیت جمع میشن، یا شما و اسب در حیوانیت جمع میشید با هم. میگیم اینا یک چیزن به لحاظ چی؟ حیوان بودنشون، چون انسانم حیوان ناطق دیگه، بهتون بر نخوره. حیوان و انسان جفتشون در حیوانیت جمع میشن با هم، یکی هستن در حیوانیت. و این قسم مثل وحدت انسان احق به وحدت از وحدت در نقطه یا در متصل واحد است. حالا بحث اون وحدت رو میخوام بگم، اون نفس یکیه با بدنهای مختلف، زیرا انسان کامل صلوب اندکی دارد. سلب های اندکی داره. سلب یعنی نداشتن، چیزهای کمالی رو ازش برداریم ها. انسان کامل سلوب اندکی دارد. آقا در حق سبحان هیچ سلبی نیست، در حق سبحانه هیچ سلبی، سلب کمالی ها، هیچ کمالی نیست که بگی خدا نداره، چون همه کمالات مال وجود هستن. هیچ امر عدمی در ذات راه نداره، امر سلبی، سلبه کمالی ها. حالا انسان کامل هم میگه سلبش خیلی اندکه، چون مظهر حق تعالی است. و سلوب ماء واحد به عنوان مثال فراوان است، اما آب خیلی سلب ها داره، خیلی چیزا ازش سلب میشه. مثلا چی؟ چیه؟ انسان نیست، حیوان نیست، جماد نیست، هزار تا نیست میخوره بهش. و از زمره وحدت ها وحدت حقه حقیقیه است که مستأثر برای واجب الوجود به ذاتی است که واجب الوجود من جمیع الجهات است. خب وقت تموم شده. خب اینجا یه ذره توضیح چون میخواد اجازه بدید تا جلسه آینده. شلو و السلام علیکم و رحمت الله. خب جلسه آینده یعنی جلسه یعنی بعدیمون که شب میلاد دیگه نه جشن داریم فردا شبه یا پس فردا دوشنبه شب حالا فردا شب میشه دوشنبه شب درسته فردا شب پس آه. باشه صلواتی نایی بفرمید.